درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، تا زنده ام نام تو را متبارک خواهم خواند. آمین. در جلسه قبل خواندیم که نویسنده سه توصیه برای ما داشت. توصیه اول، خدا می‌خواهد ما بدانیم چرا تأدیب می‌شویم. توصیه دوم، تأدیب خدا به نوعی با گناه ما رابطه دارد. و توصیه سوم را در این قسمت خواهیم خواند. توصیه سوم، عدم حساسیت روحانی می تواند مانع تشخیص تأدیب خدا گردد. من بارها با افرادی صحبت کردم که از خدا گله داشتند که چرا از بروز مشکلات در زندگیشان جلوگیری نکرده است. وقتی کمی بیشتر صحبت کردم متوجه شدم که آنها با خدا سلوک نمی کنند و گرفتار انواع و اقسام گناهان می باشند. با همه اینها متوجه موضوع نمی شوند. آنها نزد من می آیند و فکر می کنند که من می توانم به طرز معجزه آسایی آنها را از درد و رنجی که با آن دست به گریبانند خلاص بکنم. تا موقعی که انسان آن کاری را که باید انجام بدهد انجام نداده است، خدا دست از سر او بر نخواهد داشت. اگر افراد نخواهند تسلیم خدا بشوند، آن وقت خدا فشار را کمی هم بیشتر می کند. فراموش نکنیم که هدف اصلی خدا برای زندگی ما راحتی و آسایش ما نیست، بلکه هم شکل فرزند او شدن می باشد و در این رابطه حاضر از هرچه لازم باشد انجام بدهد. نویسنده رساله عبرانیان این موضوع را اینطور شرح می دهد. لیکن هر تأدیب در حال نه از خوشی ها بلکه از درد ها می نماید. اما در آخر میوه عدالت و سلامتی را برای آنان که از آن ریاضت یافتند بار می آورد. کتاب عبرانیان باب 12 آیه 11. گفتن این عبارت که هر تأدیب در حال نه از خوشی ها است کاملا درست است. هیچ کس در موقع تأدیب حالت خوشی ندارد. درست مانند پسر 7 ساله هم. هر یک از ما نیز موقع تأدیب دنبال سوراخی می گردیم تا خود را در آن پنهان بکنیم و یا بهانه می جوییم که با آن وقت کشی بکنیم. هیچ کس از تأدیب لذت نمی برد، ولی آنهایی که متحمل تأدیب شده اند می دانند که نتیجه و ثمره آن به رنج و زحمتش می ارزد. آیا در حال حاضر با تأدیب خدا روبرو هستید؟ آیا زحمت شما نتیجه گناه شما است؟ اگر خدا مانع شما نمی شد و اجازه می داد که به گناه و سرکشی خود ادامه بدهید، الان کجا بودید؟ وقتی افرادی را می‌بینید که ظاهراً به گونه ازیر نتایج گناه خود فرار کردن، آیا به آنها حسادت می‌کنید؟ یا اینکه درک می‌کنید که این محبت خداست که باعث شده روند زندگی شما عوض شده، توجه شما به سوی او جلب شود؟ البته صحیح است که هر تأدیب در حال نه از خوشی‌ها بلکه از دردها می‌نماید. ولی شما اجازه بدهید خدا کار خودش را انجام بدهد. آن وقت میوه عدالت و سلامتی را برای آنانی که محبت می‌کند برمقان خواهد آورد. عزیزان، فصل 7 در اینجا تمام شد. چه خوب است نگاهی خلاصه‌وار به فصل 7 بیاندازیم. در فصل 7 نویسنده به عنوان مثالی از تنبیه و رشد در تنبیه اشاره به خانواده خودش می کند و همینطور ترس خود را از تنبیه فرزندانش نیز ابراز می نماید. همه ای ما می دانیم که تنبیه همیشه با درد و رنج همراه است و حتی تنبیه الهی هم همین نتیجه را دارد. او معتقد است که اگر فرزند خدا هستی و خداوند پدر تو است، پس برای رشد روحانی و شخصیت تو اگر دچار گناه شوی، او تو را تنبیه خواهد کرد. یکی از نشانه های فرزند بودن تنبیه از سوی پدر است. و در رابطه با این موضوع اشاره به کتاب عبرانیان می کند که در آن نویسنده عبرانیان می گوید اگر متحمل تأدیب شوید خدا با شما مثل پسران رفتار می نماید زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند. نویسنده به قشنگی این مثال را در قالب یک خانواده بیان می کند. در قالب خودش که یک پدر است و در قالب فرزندش که پسر کوچک اوست. او معتقد است که فرزندان با تمام تنبیهات والدین در دوران زندگی خود باز هم به والدین خود احترام می گذارند. و با این گفته معتقد است که ما باید بتوانیم ارزش عظیم پدر آسمانی خود را که برای تأدیب فرزندانش وقت می‌گذارد درک بکنیم. او می‌گوید با تمام اینها فرق عمده دیگری بین تأدیب خدا و تأدیب پدران زمینی وجود دارد. زیرا ممکن است تأدیب پدران زمینی دلایل خودخواهانه‌ای داشته باشد ولی پدر آسمانی ما برنامه دیگری دارد. خدا می‌خواهد که ما از خود بپرسیم چرا تأدیب می‌شویم. زیرا اگر علت تأدیب را ندانیم ممکن است دوباره دچار آن گناه شویم. و تأدیب خدا به نوعی با گناه ما رابطه دارد زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. نویسنده میگوید ما باید به گناه حساس باشیم و از رفتن به سوی گناه دوری کنیم. خلاصه قسمت 7 تمام شد. شروع فصل 8 خودآزمایی. لیندا متوجه شد که کف قسمتی از اتاق خوابش صدای ناهنجاری می دهد. ابتدا اهمیتی نداد. منزلش تازه ساز بود و فکر کرد که این صدا در اثر نشست ساختمان است. ولی به مرور زمان صدا بدتر شد. بالاخره به پیمانکار تلفن کرد و از او خواست که منزلش را وارسی کند. اما پیمانکار با خونسردی به او اطمینان داد که تمام خانه های نوساز صدا می کنند و برای راحت تر کردن خیال لیندا فرش را کنار زد و سوراخی در کف منزل ایجاد کرد تا از نزدیک ببیند موضوع چیست. اما با کمال تعجب متوجه شد که تیرهایی که قرار بود کف زمین را محکم به دیوارها متصل بکنند کوتاه بریده شده اند. در واقع تیرها آنقدر کوتاه بودند که حتی تیرهای پایه را به زحمت می توانستند نگاه دارند. علاوه بر این تیرهای کف زمین با هیچ چیزی به تیرهای دیوار متصل نبودند. صدای ناهنجاری که لیندا شنیده بود صدای تیرهای کف زمین بود که کم کم از تیرهای دیوار جدا می شدند. اگر این اشکال پیگیری نشده بود، نهایتاً کف منزل روزی نشست می کرد. کارگران بلافاصله اشکال را اصلاح کردند. پیمانکار برای اینکه مطمئن شود که همه چیز درست شده است، دوباره منزل را بررسی کرد و بعد عین همان اشکال را در 3 خانه دیگر نیز پیدا کرد. اگر آن صدای ناهنجار در کف اتاق شنیده نشده بود، لیندا هیچگاه پی به اشکال خانه نمی برد. پس می توان گفت که آن صدا باعث نجات لیندا از یک دردسر بزرگ و شاید هم از یک خطر جانی شد. گاهی خدا اجازه می دهد که در کف زمین زندگی ما صداهای ناهنجاری شنیده شود، به این معنی که گاهی وضعیتی، احوالی و یا شخصی باعث آزار مداوم ما می شوند. ولی درست مانند قضیه لیندا، این ناهنجاری ها وسیله‌ای در دست خدا می باشند که به وسیله آنها توجه ما را به مسائل و یا عادات و یا مشکلات روحانی قدیمی خود معطوف بسازد تا در اثر آنها مجبور شویم نگاه دقیق تری به خودمان بیاندازیم. خب عزیزان، بقیه فصل 8 را در جلسه آینده برای شما خواهم خواند. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، دل مرا بیازمایی. دل من از جان تو را دوست می دارد. مرا برای خود و به سال خود پاک بگردان. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.